أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. ادله حرمت تجری رو میخوندیم و عرض کردیم به این که مرحوم آخوند یکی از ادلهشون بحث شهادت الوجدانه. شهادت الوجدان اشاره کردیم به این که عین معناش بداهته، یعنی امر بدیهی است و بالبداهه این گونه است. درباره این مطلب می‌خوایم نکاتی بگیم که حداقل این که ندیدیم کسی گفته باشه. اصلا عصیان و اطاعت، دقت کنید، یه بحث ممکنه اصلا خیلی هم ظاهرش به گوش دوستان آشنا نباشه، ممکنه هم از شنیده باشند، اما ارتباطش با بحثمون توجهش بشه. عصیان و اطاعت عبارت است از یه مفهومی که ما از انطباق مأمور به با معتی به و عدم انطباق مأمور به و معتی به انتظار میکنیم. شارع اگه به شما گفته نماز بخون، شما یه کاری رو میاری، با توجه اگر این کارت با دستور شارع مطابق بود میگن شما مطیع، اگر مطابق نبود و توجه داشتی به این که این مطابقت نداره میگن عاصی هستی. پس عصیان و اطاعت عبارت است از مطابقت و عدم مطابقت مأمور به با معتی به. معتی به یعنی آن چیزی که شما آورده اید، مأمور به یعنی آن چیزی که شارع خواسته. غیر توجه بر این که ممکنه شما یک کاری رو بدون توجه انجام بدی، ولی این اطاعت نیست. نه، مطابق در میاد، اطاعت نیست. شارع گفته که شما مثلا برو کاشون، تو هم بر دل خودت میری کاشون، این اطاعت نیست. پس باید با توجه، با عمد، با قصد، با اختیار باشه. این قید، این تیکش الان محل بحث ما نیست، از منم بازش نکردم الان. و الا هر مطابقتی مشهور اینه، مشهور میگن اطاعت یعنی مطابقت معتی به و مأمور به، ولی یه قید باید بهش بذارن، ان اختیارن، ان قصدن، ان توجهن. و الا مولا گفته آب بخور، من بدون توجه به حرف مولا آب میخورم، من اطاعت مولا نکردم. اطاعت مولا اون وقتی است که با توجه به امر این رو بیارم. البته حالا در تعبدیات و توسلیات ممکنه کسی فرق بذاره توش، لذا اینو فعلا کاری بش ندید. پس اطاعت و عصیان یعنی اگر مأمور به تو یه چیزه، شما مطابق او انجام بدید. منهی عنه تون چیزیه، مطابق او ترک کنید. یا عصیانش هم عبارت اینه، مأمور بهی که گفته معتی به مطابقش نباشه، حالا یا اصلا معتی به ندارید یا مطابق نیست، یا اگر منهی عنه داره شما مطابق او عمل نکنید. یعنی چی؟ یعنی اون که گفته رو ترک نکنید، برید کار رو انجام بدید. خب این میشه اطاعت و عصیان. حالا اگر عصیان حاصل شد، اطاعتش رو فعلا ول کنیم بیایم سراغ عصیان. اگر عصیان حاصل شد، کیه که میگه عقاب بشه یا نشه؟ به این خوب توجه کنید، حاکم به اطاعت و عصیان عقله. چرا؟ چون شارع اومده گفته من دستورم اینه، عقل شما میگه اگر مطابق بود مطیع، اگر مطابق نبود عاصی است. تا اینجا عقل انطباق میده، معتی و به رو با مأمور و به عقل ما انطباق میده. اما حالا شما عصیان کردی، یعنی مأمور و بهت با معتی و بهت مطابق نبود، کی میگه تو مستحق عقابی؟ چه کسی میگه شما مستحق عقابی؟ آیا عقل میگه شما مستحق عقابی؟ ممکنه بگیم بله. عقل اینجا میگه شمایی که این کار رو مطابق اون کار نکردید مستحق عقاب. تا اینجاش هم قبول. اما آیا عقل میگه که چرا تو مستحق عقابی؟ چون سوء سریره داری مستحق عقابی، یا چون کارت کار بد بود مستحق عقابی؟ آیا عقل میگه که چون قبح فاعلی داشته کارت مستحق عقابی، یا چون قبح فعلی داری؟ اینجا عقل چیزی نمیگه. خب از کجا بفهمیم ما چرا مستحق عقابی؟ خود شارع باید بگه، خود شارع باید بگه که تو چرا مستحق عقابی. حرف درسته؟ نه، یه گیر داره، گیرشو میگیم. از اول پس بیاییم بگیم کجای حرف آقای آخوند رو میخواییم هدف بگیریم. آقای آخوند میگفت ملاک در این که شما عقاب میشی یا نمیشی و برای چی عقاب میشی عقل. عقل میگه که تو اولا اگر عصیان کردی عقاب میشی، دو علت این که عقاب میشی به خاطر چیه؟ به خاطر قبح فاعلیه، سوء سریره است، عزم جزم بر عصیان. نه این که عقاب میشی به خاطر کار بد. کار بد عقاب نداره، سوء سریره عقاب داره. شیخ میگفت نه، عقل میگه اونی که عقاب داره کار بده نه سوء سریره. ما گفتیم اینو بررسی کنیم. آیا عقل اینجا چه کاره است؟ داریم تحلیل عقل میکنیم. گفتیم اصل عصیان و اطاعت چه؟ یه امر انطباق مأمور و به و معتی و به. این که اگه انطباق داره میشه اطاعت، انطباق نداره میشه معصیت. دو، این چه کسی که عصیان کرد مستحق عقابه رو عقل میگه. تا اینجا قبول میکنی، عقل میگه کسی که استحقاق، کسی که عصیان کرد استحقاق عقاب داره. ولی سوال اصلی اینه، عقل آیا میگه که برای چی عقاب میاد، یا فقط میگه اینجا عقاب مستقره؟ چون آدم عاصی دو حیثیت داره، یک کار بد کرده، دو ان توجه این کار رو بد کرده، سوء سریره داشته، قبح فاعلی داشته. عقل به شما میگه کسی که عصیان میکنه عقاب میشه، اما سوال اینه عقاب میشود چون سوء سریره دارد یا عقاب میشود چون کار بد کرده است؟ اگه بگه عقاب میشود چون کار بد کرده است، در تجری دیگه عقاب نیست، چون کارش کار بد نیست. اگه بگه عقاب میشود چون سوء سریره دارد، در تجری عقاب هست. اگرم بگه عقاب میشود چون هر دو با هم بود، چون هم کار بد کرد و هم سوء سریره داشت، یعنی که همه اینا به صورت عطف در کنار هم قرار میگیرند، اینجام باز در تجری عقاب نیست، چون در تجری یکیش هست یکیش نیست. و حالا که اینجا ممکنه یه کسی بگه آقا عقل بیش از اصل عقاب رو ثابت نمی کنه، این که عقاب مال چیه این خود شارع باید بگه. لذا آقای آخوند حضرت عالی از شهادت الوجدان به جایی نمی رسید، چون شهادت الوجدان فقط اصل عقاب رو ثابت می کنه، نه علت پیدایش عقاب رو. این تا اینجا ام این حرفی که تا اینجا گفتم اشکال بهش وارده. اشکالش برمیگرده به اونی که چندین بار گفتیم و گفتن بزرگان هم گفتن، از اونا یاد گرفتیم. دقت کنید، تنها دلیلی که ما خودمون حاکمش هستیم عقل، کتاب خدا حاکمه، قرآن، سنت پیامبر گفته، روایات اهل بیت گفتن، اجماع فقها گفتن، شهرت فقها میگن. عقل دلیلی است که حاکمش من. اگر حاکم موضوعش رو نشناسه نمیتونه حکم بکنه. ما اطلاق گیری رو کجا میتونیم بکنیم؟ اجمال کجا راه داره؟ در ادله‌ای که حاکمش دیگرانه. میگیم شارع گفته طهور، من چه میدونم طهور یعنی چی؟ آقا تو نمیدونی؟ نه، مگه من گفتم طهور که بدونم چیه؟ شارع گفته، اخذ به ظاهر میکنم. گفته عتق رقبه، من نمیدونم مرادش رقبه مؤمن است یا کافر یا مطلق، اخذ به اطلاق میکنه. اجماع داریم برای این که آب پاکه، من چه میدونم مرادشون چیه؟ قدر متیقن میگیرم. نمیدانم در غیر حکم عقله. عقل تا موضوعشو مو رو از ماست نکشه حکم نمیتونه بکنه. این همون نکته ای بود که به عنوان یکی از مقدمات دارم پرانتز میگم در بحث دلیل عقل، که ما میگفتیم عقل حکم کلی نداره، اینو استدلالو گفتیم واقعا خودشو میگم. باید در جزئی 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 همه جوانه با بسنجه تا حکم کنه. به خاطر همین هم خیلی وقت حکم نمیکنه، میدونه عدل خوبه، میدونه ظلم بده، اما الان نمیدونه این عدل یا نه، حکم در این مورد خاص نمیکنه. یا میدونه عدله، نمیدونه جهات دیگه توش پیدا میشه یا نمیشه، کسر و انکسارات مساله و مفاسد، چون نمیشناسه. بله همه عقلا یه جور حکم میکرد. خب عقل تا جزئی ترین تا ریز ترین جوانه به موضوعش رو نشناسه حکم نمی کن. پس نمیتونید اینجا بیایید بگید عقل میگه آسی عقاب دارد، اما وقتی ازش بپرسیم برای چه عقاب دارد، دیگه من نمیدونم. اگر میگه عقاب داره، عقل میداند که این به خاطر قوه فاعلی است، به خاطر قوه فعلی میداند. اگر نمیداند معلوم حکمی ندارد. یا این که ممکنه بگیم هر عقلی یه چیز میگه، که البته این ممکنه، چون این دارید به شهادت وجدان ها میرید، بگید آقا اون یه چیز میفهم، اون یه چیز دیگه میفهم. هر بزرگی یک فهمی داره. این انقلته. اگه این انقلته گفتیم، دوباره حرف آقای آخوند رونق گرفت. حرف آخوند رونق گرفت. چرا؟ چون آخوند از اول بگیم دوباره چی میگه؟ آخوند میگه آقا قبول دارید اسیان یعنی عدم تطابق معتی و به و مأمور و به؟ میگیم بله. میگه قبول دارید که وقتی اسیان حاصل شد عقل یحکم بالاستقلال، از مستقلات عقلیه است که العاصی و عاقب، یا بگیم یستحق العقاب. میگیم بله. میگه اون وقتی عقل میگه العاصی یستحق العقاب، جهتش هم میشنسه. و من آخون به شما میگم جهتش خوب فاعلیه، جهتش خوب فاعلیه. میداند که این آقا چرا باید عقاب بشود. چرا؟ چون سوء سریره دارد، چون آدم بدی نیست، عزم جزم داره. اما اینجا برگردیم به اون حرفی که تو مسئله قبل زید حرف منتقل اصول زدی و به این بیان بحث رو جمع کن. قبل بحث تجری مسئله رو گفتیم، گفتیم اون جزء مقدمات اصلی این بحثه. و اون سوال این بود، عقل به ما میگه که شارع باید عقاب کند، یا به ما میگوید که شارع نباید عقاب کند، یا میگه شارع میتواند عقاب کند، ممکن است عقاب کند. یادمون بیاد مسئله شو. مسئله این بود، میگفتش که عقاب بر چی عارض موجود میشه؟ شما چرا بچه‌تو میزنی؟ یک، یا العیاذ بالله مریضی، که خدا که مریض نیست. دو، میخوای جیگرت حال بیاد، عصبانی شدی، اصطلاحا میگن تشفی خاطر، تمدد اعصاب، اینم که در خدا راه نداره. یا میخوای جلوی جرمو بگیری، اینو بزنی که دیگه این کارو نکنه، یه کتکی بهش بزنی که دیگه این کارو نکنه. این سومیش در این دنیا راه داره، ولی در آخرت تموم شده دیگه، کسی نمیتونه گناه کنه، برچی بزننش دیگه؟ آخرت دیگه بخوادن نمیتونه بکنه، دیگه زدن نداره. پس میگفت اصلا نباید شارع عقاب کنه. بعد اومد گفت البته احتمال داره عقاب، احتمال داره عقاب تجسم اعمال باشه، احتمال داره، احتمال داره ساختار جهان آخرت باشه، احتمال داره عقاب نوعی تعالی روح باشه، میخوان تو رو اون دنیا تصفیه کنن، تعبیر مثل بیمارستانه که میخوان تو رو ببرن توش، تطهیرت کنن، احتمال داره. هر خیلی از خوبی بود. پس اینجا که میرسه عقل به شما میگه آقا ببین، من که نمیگم عقاب کنه، من میگم فقط اگر عقاب بکنه کار غلطی نکرده، حالا که اینو میگه، حالا این عقابی که میاد و شارع گفته میکنه به چه دلیل میکنه؟ عقل میگه من چه میدونم به چه دلیل میکنه؟ من که نمیگم بکنه، من میگم اگه کرد قبیح نیست. پس عقل اصلا حاکمه به عقاب نیست. وقتی عقل حاکمه به عقاب نیست، عقل نمیگه مال چی چیه، چه میدونه مال چی هست؟ عقل نگو به عقاب بکن. این نکته ایست که ندیدمش اینجا بگه. پس ببینید آقا، اسیان یعنی چی؟ یعنی عدم تطابق معطی و به با مأمور. آسی مستحق عقاب است عقلا؟ عقل میگه از دید من نه، اما من عقل به شما میگم اگر احیانا عقاب بکنه میتونه وجوهی داشته باشه که قبیح نباشه. نه، چون نمیدونه از باب تجسم اعمالی یا نه، نمیدونه ساختار آخرت چیه، نمیدونه آیا تعالی روح و تطهیر از ذنوب و ارتقاء منزلته، چه میدونه؟ اینا رو که بلد نیست. عقل صرفا چی میگه؟ عقل به شما اینجا میگه این بحث بسیار بسیار مهمی است که آقای آخون میگفت عقل حاکم به استحقاق و عقوبت ابدا، عقل فقط حاکم به عدم قبح استحقاق و عقوبت، عدم قبح عقوبت میگه قبیح نیست. به عللی که من میگم، یعنی از باب تجسم اعمال باشه، از باب ساختار نظام آخرت باشه، از باب تعالی روح و تطهیر از ذنوب باشه، اشکال داره. پس دوباره، پس یک اسیان واقع شد. اسیان یادمون باشه، هنوز به تجری نرسیدیم. اسیان یعنی چی؟ یعنی هم کارت بده، هم خودت آدم بدی هستی، هم قرض داشتی هم مرض داشتی، هم کارت کار بده هم خودت آدم بدی هستی. میدونستی شرب خمره، شرب خمر کردی و شرب خمرم واقعی در آمد، واقعا خمر. این عدم تطابق معطی و به با مأمور و به در ما نحنفی یعنی منهی و نه. خب این اتفاق افتاد، درست اینجا هل اسیان یوجب العقاب و یستحق العقاب؟ عقل میگه بله یا میگه نه؟ عقل میگه من چه میدونم، ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه، ولی نمیگم نداشته باشه، نمیگم محاله، میگم من نمیدونم. خب حالا چه نمیدونی، کی گفت عقاب داره؟ کی گفت؟ شارع. خب وقتی شارع گفت عقاب داره، باید خودش بپرسیم آقای شارع عقابت به خاطر حسن فاعلی و قبح فاعلیه یا عقابت به خاطر قبح فعلیه یا به خاطر هر دو توامان؟ اگر به خاطر قبح فعلیه در تجری نیست، اگه توامانه در تجری نیست، ولی اگر به خاطر قبح فاعلی به تنهاییست در تجری هست. پس اشکال بنیادین ما با آقای آخوند، و یه پله بریم جلوتر دلیل بعدی، دلیل عقل که آقای شیخ مطرح کرده، اشکال بنیادین اینه که حضرات اصلا جای عقل اینجا نیست، جای وجدان نیست اینجا. وجدان داری؟ بله، به درد ما نمیخوره. بی خود استدلال به وجدان میکنه، وجدان کاری نیست اینجا. وجدان نهایت نهایت استدلالی که میتونه بر شما بکنه اینه که آدمی که سوء سریره داره آدم بدیه، اما مگه هر آدم بدی رو عقاب میکنه؟ میشه گفت این کاری که انجام داده عصیانه، ولی مگه هر عاصی رو عقاب میکنه؟ عقل نهایت استدلالش اینه که اگه عقابت کردن کار بدی نکردن، اما استحقاق عقابداری فرق میکنه با این که اگه عقابت کردن اب نداره. عقل مازاد بر این چیزی نمیگه و این نکته ندیدم کسی این بحث تجربی رو این گونه بحثش بکنه. حق این اصلا ورود به این عرصه نداره چون حاکمش خودش نبوده. تمام نقطه سرخط. حالا چی می‌فرمایید حضرت شیخ؟
واسه اینکه عمل قواعد قوه اعقاب بلا بیان، یعنی چه؟ یعنی اگه بیان آمد مولا اعقاب کنه مشکلی نداره؟
مشکلی نداره، همین درست اومده. قوه اعقاب بلا بیان میتونید این ورشه ها راحت‌تر ما آوردیم، این ورشه شما آوردی از رو عکس نقیض. قوه اعقاب بلا بیان میگه یعنی اگر بیان بود میتواند عقاب کنه، قبیح نیست. خوبم مرحبا به ناصر اینا. قوه اعقاب بلا بیان یعنی عدم القوه مع البیان، نگفته حسن مع البیان، نگفته استحقاق مع البیان. نه، میگه اگه بیان بود قبیح نیست عقاب بکنه. هم چون میگه، نمیگه بشه یا نشه، نمیتواند حاکم به این مسئله باشه، موضوع رو لازم نیست بشناسه. اگر عقل به شما میگفت که یستحق العقاب، باید میگو عقاب بر چی؟ اون وقت آقای آخون میومد مچ ما رو میگرفت، میگو ها مگه عقلت نمیگه عقاب؟ میگفت چرا؟ میگو عقلت که میگه عقاب، میدونه عقاب رو بر چی بار میکنه. میگفتیم درسته. میگو خب بر حسد فاعلی و قبه فاعلی بار میکنه، در حالی که ما از اول بحث این مطلبی که الان گفتیم و جلسات اولم گفته بودیم که آقا اصلا این موعد موطن عقل نیست، موطن شریعته. برید خودش بپرسید. لذا ما در بحث تجری باید بریم سراغ ادله نقلی. به همین جهت ما بنای عقلا رو زدیم کنار، گفتیم چون ساختار آخرت ممکنه به ساختار دنیا نباشه، مفصل ترم تو بحثای تفسیرم گفتیمش، ساختار آخرت ممکنه مثل ساختار دنیا نباشه، ولی بنای عقلا رو رد کردیم، اما اجماع پذیرفتیم. گفتیم اجماع به صورت کاشف قطعی از نظر معصومه، اگه پیدا کردید بپذیرید، ولی تو این بحث اجماع نداریم، ولی اگه بود خیلی خوب بود. تمام. دلیل بعدی همون دلیلی است که مرحوم شیخ در رسائل مطرح کرده، خوندیم. اونم از همین بیماری رنج میبره، دلیل عقل. العقل ما عبده به رحمان و اکتسب به جنان، اما به درد اینجا نمیخوره. اما حالا این اشکاله بذاریم کنار، ببینیم اصل دلیل چیه. عبارت رو بخونیم برگه امروزمونه. قد یقرر دلالت العقل علی ذلک، تقریرش اینه: به انا فرضنا شخصین قاطعین. دو نفر رو تصویر میکنیم، زید و ام، آشیخ زید، آشیخ ام. به انقطع احدهما به کون ما معین خمر، زید میدونه این لیوان خمر، و قطع الاخر به کون ما آخر خمر، امرم میدونه اون لیوانی که دست شیخ نرزاییست خمر. فشربه ما، میگن به قول عرقخورای درجه یک به سلامتی هر دو سر میکشن، شربه ما هر دو میکشن بالا. فتفقه، اما از قضای روزگار این لیوانی که زید یقین داره خمر از کار در میاد، اونی که امر یقین داره آب از کار در میاد. فتفق مصادفت احد همال الواقع مخالفت الاخر. نقطه صرف. خب یه اتفاقی افتاد، آقای زید و ام با هم شرابی را سر کشیدن، هر دو یقین داشتند اما لیوان زید شراب بود، لیوان عمر شراب نبود. اما ان یستحق العقاب، هر دو مستحق عقاب هم. کی میگه اینو؟ آخوند. او لا یستحق او احد هما، هیچ کدوم مستحق عقاب نیستن، که لا یقولو به یه احد، کسی رو نمیگه، چون اونی که میدونه و خورده باید دیگه عقاب شد. او یستحق او من ساده فقط اول واقع دون الاخر، زیدی که خورد و خمر در آمد عقاب بشه، امری که خورد و خمر در نیامد از باب اتفاق عقاب نشه. که این نظر شیخ انصاری اول عکس، عکسنش یعنی اونی که خورد و خمر در نیامد بزننش، اونی که خورد و خمر در اومد بگن آقا مرحمت عالی زیاد. لا سبیل الاسانی و رابع، این که هیچ کدوم عقاب نشن که راه نبود. اونی که لای و صادف عقاب بشه، اونی که صادف عقاب نشه، اونم که راه نداره. پس اون دوت، یا بگید فقط اونی عقاب میشه که مصادفه اون طرف مقابل نمیشه، یا بگید هر دو میشن، یعنی دقیقا نظر شیخ آخوند. آقای مستدل میگه اگه قراره فقط کسی که مصادف در آمده عقاب بشه، کسی که مصادف در نیامده عقاب نشه، این میدونید معنیش یعنی چی؟ عقاب رو ایکال کردید، موکول کردید به کار غیر اختیاری. ببین من و تو که تا اینجاش با هم بودیم، هر دو هم با یک سوء سریره وارد گناه شدیم، هر دو هم با یک نیت دستمون رو به جرعه بردیم، هر دو هم یقین داشتیم و این کارو کردیم. اینی که مال من خمر در نیامد مال تو در آمد، این دیگه از باب اتفاق بود، این اختیار ما نبود. میگن و سالس مستلزمون لعناتت استحقاق العقاب به ما و خارجونن الاختیار. خب بگیم بشه، خب بشه، چه اشکال داره؟ میگن این مقتضی عدل نیست و هو منافن لما یقتضی العدل فتعین العدل. خب این دلیل آیا درسته یا نه؟ من مایی این دلیل به این توجه بفرمایید، به یک اشکال گیر داره و اون اشکالش برمیگرده به یه نکته، انقدام راحت نیست. آیا اگر کسی رو به سبب کار غیر اختیاری عقاب کنیم قبیح؟ بله. آقا تو که واقعا نمیخواستی این کارو بکنی، شد قبح عقاب بلا بیان. اما اگر کسی رو به سبب کار غیر اختیاری عقاب نکنی، اینم قبیحه؟ ببینید اینجا در حقیقت در این که غیر اختیاریه تردید نداریم، و غیر اختیاریه فرق من و تو، من نخوردم شما خوردیم، فرقش فقط و فقط در چی بود؟ در غیر اختیاری. دو نفر با هم میخوان برن سفر، شما میری اونجا بلیط گیرت میاد، من بلیط گیرم نمیاد. میری اونجا با هم میریم یه جایی، میخواییم بریم گناه بکنیم، تو رو راه میدن من راه نمیدن، اینا همش خارج از اختیار ماست. گفتم مرحوم شیخ تو مطارع یه بیت فارسی نوشته، چگونه شکر این نعمت گذارم که دست مردم آزاری ندارم. گفت خدا خر و شناخت بهش شاخ نداد، خوب شد به شما نداد خیلی چیزا رو، گناه هم نکرد. اگه به حضرت عالی قدرت میداد شاید بدتر از شمر ابن زلجوشن میشد، نداد بود. اگه به بنده پول میداد شاید بدتر قارون میشدم. نداد. این که به یه کسی یه چیزی نداد غیر اختیاریه. اما سوال اینه آیا به سبب امر غیر اختیاری عقاب نکردن هم خلاف عدله؟ یا خلاف عدل اونیست که به سبب چیز غیر اختیاری عقاب بکنید؟ ایام فاطمیه است، انشاءالله روز شنبه.